اعتقاد به وحدانیت خدا دارد. اما یؤمن للمؤمنین اینجا ایمان به اون معنای معهودش نیست، اینجا ایمان به معنای تصدیق است. یؤمن للمؤمنین یعنی یصدق المؤمنین. خب یصدق یعنی چی؟ یعنی خبر مؤمنین حجت است که یصدق. اگر خبر حجت نباشد بفرمایی تصدیق هم معنا ندارد. پس هم کلمه اذن هم کلمه یؤمن این دوتا دلالت می کند بر این که خبر واقع حجتون یعنی قبول این واجب است و ما باید این را قبول کنیم. این تقریب الاستدلال. صاحب الکفایه علی الله مقامه الشریف به هر دو موضع اشکال فرمودن، یعنی دو تا اشکال، یکی مربوط به عظم، یکی هم مربوط به یؤمن للمؤمنین. این دو اشکال را هم صاحب کفایه از مرحوم شیخ گرفتن. شیخ در رسائل این دو اشکال را کرده، صاحب کفایه هم قبول فرموده و اشکالات شیخ را اینجا بیان فرموده. اما بریم سراغ کلمه عظم. مستدل میگفت اینجا عظم به معنای گوش دادن توأم با پذیرش است. صاحب کفایه میفرماید نخیر، عظم در لغت عرب کنایه است از سرعت اعتقاد. کسی که زود به یک چیزی معتقد میشود به تعبیر خودمون قطاع است، یعنی زود قطع پیدا می کنن، اینه بهش میگن چی؟ عظم. در لغت عرب معنای عظم کنایه از اینه، نه اینکه قبول می کنن، نه یعنی زود قطع براش حاصل می شن. فلذا خدا فرمود که پیغمبر را اذیت می کنن، چون این مارک مارک بدی هست. بگیم پیغمبر قطع هست، زود براش قطع حاصل می شن بدون تعمق توجه برمون. اما اگر عظم به معنای قبول خبر باشن، این که عیبی نیست برای پیغمبر. خبر عادل را قبول کردن چه عیبی محسوب نمی شود، در حالی که خدا میخواد بفرماید یعظون النبی، یعنی با این کلمه یعظون پیغمبر را اذیت می کردن. پس باید یه معنای نامناسبی باشد که پیغمبر اذیت بشود. اگر اینجا عظون به معنای قبول خبر عادل باشد، خب چه اذیتی برای پیغمبر است. پس عظون اینجا معنای قبول خبر عادل نیست، اینجا باید عظم یه معنایی بشود که موجب اذیت، یعنی یه مارک بدی بر پیغمبر باشد. اگه به معنای قبول خبر واحد باشه خب چه اشکالی داره؟ خب چه عیبی است برای پیغمبر؟ در صورتی که منافقین اینو میخوان عیب پیغمبر بدانن. پس عظم در اینجا به معنای قبول خبر عادل نیست، به معنای پذیرش خبر واحد نیست که یک امر عقلایی و هیچ عیبی هم محسوب نمیشود. عظم را باید جوری معنا کنی که عیب بر رسول خدا بشود و اون نفس مبارک حضرت ایزا بشود. خب بعد من به این معنا بگیریم عظم یعنی قطاع است، یعنی زود براش قطع. خب این عیب است دیگه، انسانی که از متعارف خارجه زود برای او قطع حاصل میشود، خب این عیب است و این برای شخصیت رسول خدا به عنوان رهبر جامعه اسلامی عیب بزرگی است که بلا فاصله بی جهت قطع برای او حاصل بشود. پس هادا اولا، اینجا عظم به معنای قبول خبر عادل نیست. چرا؟ چون ظاهر آیه این است که این عیب است و قبول خبر عادل که عیبی محسوب نمی شود. بله به معنای قطاع باشد، سریع القطع باشه، خب این عیب است، مخصوصا کسی که در جایگاه پیشوایی و رهبری جامعه اسلامی قرار دارد که باید خیلی اهل تأمل و حکمت باشه هی تون تون برای او قطع حاصل بشه. خب این مال این بر. و اما بخش بعدی یؤمنو للمؤمنین، مستدل اینطور استدلال میکرد که اینجا یؤمنو به معنای یصدقو هست، تصدیق میکنه، و تصدیق مؤمن به معنای و حجیت خبر واحد میشود. یؤمنو به معنای یصدقو، یصدقو هم به معنای چی؟ بله حجیت خبر واحد میشود. صاحب الکفایه علی الله مقامه الشریف می فرماید کلام شما اونجایی که گفتید یؤمنو به معنای یصدقو هست این قابل قبول است، این بخشش را قبول دارید. در آیه کریمه ایمان به معنای معهود خودش نیست، ایمان در این آیه کریمه به معنای تصدیق است. ولیکن گفتید تصدیق، تصدیق مؤمن به معنای حجیت خبر واحد است. صاحب کفایه می فرماید نخیر، در خصوص این آیه تصدیق به معنای حجیت خبر واحد نیست. پس یؤمنو به معنای یصدقو هست، اما یصدقو در این آیه ها، در این آیه قرینه ای وجود دارد که یصدقو به معنای حجیت خبر واحد معنا نمیشه. چرا؟ صاحب کفایه میفرماید تصدیقی که به معنای حجیت خبر واحد است، این تصدیق یعنی ترتیب جمیع الاثار، یعنی عادلی برای شما خبری نرگه، شما همه آثار را، چه آثاری که به نفعش باشه چه آثاری که چیه به ضرر باشه، ترتیب جمیع الاثار، این میشه حجیت خبر واحد. پس بنابراین هرگاه تصدیق به معنای ترتیب و جمیع الاثار، جمیع الاثار رو معنا کردن ها، چه آثار سودمند چه آثاری که ضرر دارد، این میشه حجیت خبر واحد. صاحب کفایه میفرد ولیکن تصدیق در این آیه کریمه به معنای ترتیب جمیع الاثار نیست. پیامبر به حرف مؤمنین گوش میدهد، اونها را تصدیق میکند، میفرماید یعنی آثاری که به نفع اونها هست مترتب میکند، آثاری که به ضرر اونها هست مترتب نمیکند. کرامت رسول خدا این بود، میدانستن این افرادی که میان خبر نقل میکنند آدمهای ناجوری هستند، منافقین هستند، ولی از کرامتی که داشتن، بزرگواری که داشتن، اینها را تصدیق میکردن. یعنی چه؟ یعنی ها رسوا نمیکردن، آثاری که بر له اونها بود مترتب میکردن و آثاری که بر علیه اونها بود مترتب نمیکردن. کرامت اخلاقی رسول خدا این بود دیگه، یعنی آبروی اونها را نمیریختن. شخص دروغگو پیش حضرت میامد دروغ میگفت، حضرت توجه فرمودید، سری تکان میدادن، نمیگفتن تو آدم کذاب و دروغگو هستی، آبروشو جلوی جمع ببرن. یؤمن للمؤمنین یعنی پیامبر آثار به نفع را مترتب میکردن، آثار ضرر را مترتب. خب این به معنای حجیت خبر واحد نمیشه، چون اگر خبر واحد حجیت باشد، تصدیق به معنای، بگید با من، تصدیق به معنای ترتیب جمیع الاثار میشود، چه آثار به نفع چه آثار به ضرر. توجه فرمودید در آیه کریمه یؤمن للمؤمنین، توجه فرمودید به معنای ترتیب جمیع الاثار نیست که مساوی با حجیت بشه، به معنای چیه؟ ترتیب آثار نافعه هست که برای مؤمنین ترتیب اثر میداده. خب یا صاحب الکفایه، خب به چه دلیل این حرفا، این که مدعا شد، خب چه دلیلی داریم که آیه این را میخواهد بگوید؟ دو تا دلیل داریم. اولا کلمه لام، یؤمن للمؤمنین، این لام لامیست که دلالت بر نفع میکنه، لهو در برابر علیه، میگیم بر له اونها، رسول خدا یؤمن لهم، نفرمون یؤمن بهم، یؤمن لهم، ایمان میآورد به نفع اونها، یعنی تصدیق میکند اونها را به نفع این. حالا اولا، و اما شاهد دوم شأن نزول آیه است. آیه کریمه، همین آیه عظیم که براتون خوندیم، شأن نزولش آن است که منافقی در جنگ تبوک بر علیه رسول خدا سخنچینی کرد، مطلبی را بر علیه رسول خدا گفت. یکی از مؤمنین در اون خیمه منافقین بود، آمد پیش رسول خدا، گفت یا رسول الله، از باب این که ما باید نسبت به ائمه المسلمین و عرضم به حضور شما رهبر جامعه اسلامی نصیحت و دلسوزی داشته باشیم، خب یکی از وظایف مسلمین نسبت به رهبرشون همون النصیحت لائمه المسلمین، دلسوزی باید بکنن. یا رسول الله، از باب دلسوزی من خدمت شما از من در خیمه فلانی بودم و فلانی این حرف را زد بر علیه شما، این حرف را رسول خدا کسی را فرستادند و بال همون منافق، یا اون منافق آمد، رسول خدا فرمودند به من چنین نزیده است که شما بر علیه من در خیمه، گفت نه یا رسول الله، منافق بود دیگه، درو، نه یا رسول الله، اصلا و ابدا، قسم خورد، قسم خورد که یا رسول الله، بالله و بالله من پشت سر شما حرفی. رسول خدا فرمود خب اشکالی ندارد، او را مرخصش کردند. وقتی که او مرخص شد، دوباره رفت در همون خیمه پیش دوستان خودش، این را بود، گفت ببینید این چه پیغمبری. اون نفر اول آمد بهش گفت که من پشت سرش حرف زدم، او را تصدیق کرد. منم که رفتم گفتم نه، من پشت سر تو حرفی نزدن مرا هم تصدیق کرده، پس این پیغمبر گوش است دیگه. ممن هم الذین یؤذون النبی و یقولون هو بعد، یعنی حرف اولی را گوش داد، حرف مرا هم گوش داد. خداوند علی اعلا به این منافق به زبان من ها من میگن خدا میخواهد بفهم شما چقدر نفهمید کرامت اخلاقی رسول خدا بوده است که شما را رسوا کرده و از کنار شما کریمانه گذشته است. یؤمن لهم یعنی رسول خدا اینها را تصدیق میکند در اون آثاری که چیه؟ در اون آثاری که به نفع اونها هست و به ضرر اونها نیست، و این از کرامت اخلاقی پیغمبره. چون که خلق عظیم داشتن نمیخواستن افراد رو رسوا کنن، تا اونجایی که امکان داشت حضرت سعی در اخفا داشتن. مثل خدا که ستار العیوب است، پیغمبر اکرم مؤمنین هم همینطورن، مؤمنین هم ستار هستن، حالا مثل خدا نه ولی عیوب را میپوشانن. این به این معنا نیست که پیغمبر اون منافق را تصدیق کرد، یعنی خبر منافق حجت شد. نه اصلا حجیت نیست، شأن نزول آیه اصلا ربطی به حجیت خبر عادل، چون این مربوط به شخص منافق است. پیغمبرم میدونن که این داره دروغ میگه، من تا تصدیقش میکنن، این آثاری که به ضرر او هست بر او مترتب نمی کنن تا این که این شخص در حضور جمع رسوا نشود. پس در اینجا خلاصت الکلام، یؤمنو به معنای یصدقو هست، اما هر تصدیقی به معنای حجیت نیست. حجیت اون تصدیقی است که چی باشد؟ ترتیب جمیع الاثار. تو آیه جمیع الاثار را نمیگوید، آیه در اون آثار به نفع رو میگه که انسان مؤمن به تبع رسول خدا، وجود مقدس رسول خدا اینطور بودن، کرامت‌های اخلاقی داشتن، آثار به ضرر را مترتب نمیفرمودن، توجه فرمودن. بعد صاحب این کفایه میفرماید نظیر این تصدیق در آیه کریمه که به معنای ترتیب آثار به نفع است نه آثار به ضرر، دو نمونه دیگر هم هست تو روایات. این آیه بود، دو نمونه از روایات میگن که در روایات هم کلمه تصدیق وارد شده، ولی تصدیق به معنای چیه؟ به معنای جمیع الاثار نیست، بلکه به معنای چیه؟ آثار نافعه هست. کجاست این دو مورد؟ یک مورد، مورد روایت ابو بصیر است. ابو بصیر آمد خدمت امام صادق علیه السلام از که آجان از بعضی از برادران مؤمن ما مطالبی را پشت سر اونها به گوش ما میرسند. وقتی که ما اون مؤمن را میبینیم، اون مؤمن انکار میکنه، میگه نه این مطالبی که از ما به شما گفتن صحتی نداره. امام صادق در جواب ابو بصیر فرمود وقتی برادر مؤمنت گفت من این کار را نکردم، دقت کنیم، برادر مؤمنت گفت من این کار را انجام ندادم، در حالی که 50 نفر بر علیه او شهادت دادند، حضرت فرمود فصدقه و کذبه، اون یه نفر را تصدیق کن، اون 50 نفر را چیکار کن؟ تکذیب کن. خب فصدقه یعنی اون یه نفر را تصدیق کن، اینجا تصدیق به معنای چیه؟ ترتیب جمعی و لاثاره. خب اگر به معنای حجیت باشه، یعنی یه نفر بر 50 نفر ترجیح داره، قطعا اینجا تصدیق به معنای حجیت نیست، چون وقتی 50 نفر گفتن آقا این کار رو کرده، این یه نفری میگه آقا من این کار را نکردم. اگه از باب حجیت خبر واحد بخوام وارد بشمیم، قطعا اون 50 نفر بر این ترجیح داره. اما امام میگه نه، این یکی را تصدیق کن اونها را. چرا؟ به خاطر اینکه امام میگوید در اینجا تصدیق و معنای چیه؟ ترتیب آثار نافعه است. چرا؟ چون آبروی مؤمن اونقدر مهم است که ما به خاطر او 50 نفر را هم باید تکذیب کنیم، آثار به نفعش را. این آثاری که به نفع او هست، این آثار را باید چکار کنیم؟ بفرمایید این آثار را مترتب. اینجا هم صدق و و کذب هم، اینجا تصدیق به معنای ترتیب جمعی الاثار نیست، به معنای آثار نافع است. یعنی آبروی این آقا نره، آبروی او محفوظ بماند، این را تصدیق کن، بقیه را تکذیب. و اما مورد دوم، صاحب کفایه می‌فرماید در خبر روایت جناب اسماعیل پسر امام صادق است، اشاره این فرموده برد شده است. محشین دیگه در اینجا مفصل قضیه را بیان کردن. اجمال داستان به این کیفیت است که اسماعیل ولد اکبر امام صادق علیه السلام خدمت پدر رسید، از که پدر جان یکی از افرادی هست که برای تجارت به طرف یمن می‌رود، من هم یه مقداری دینار پولی دارم، اجازه میفرمایید بدم به این شخص و بره تجارت کنه با این پول ما، مثلا مضاربه ای بدیم به عنوان مضاربه. امام صادق فرمودن عزیزم، این شخصی که میخواهد به طرف یمن برود، مؤمنین پشت سر او میگویند که او شارب الخمر است، شرب خمر میکند، یعنی علنا شرب خمر انجام میدهد. حضرت فرمودن اگر با من مشورت میکنی، نظر من این است، اون کسی که علنا شرب خمر کرده و مؤمنین مشاهده کرده اند، برکتی ندارد مال او که به او بدهیم و او برای تو مضاربه ای انجام داده. مجلس تمام شد، جناب اسماعیل آمدن بیرون. حالا چه شد که این نظر مشورتی پدر را، البته امر نبود ها، اگر امر امام بود، امر مولوی بود، خطاً جناب اسماعیل بزرگوارتر از آن است که امر مولوی پدر را توجه فرمودی، ارشادی بوده، از نظر مشورتی بوده. حالا این عالمی بزرگوار دینارها را دادن به همون شخص، این رفت و اتفاقاً تمام اموال ضایع شد و پولها توجه به اون سودی که به جناب اسماعیل نرسید، اصل سرمایه هم نابود شده از بین. خب اون سال امام صادق حج مشرف شدن، جناب اسماعیل هم در محضر پدر حج بودن، در حال طواف، وقتی که داشتن طواف میکردن، مثل که پولها مقدار زیادی بود و خسارت بزرگی بود که ایشان را از جهت روحی اذیت کرده بود که این سرمایه از دستشون رفته بود، موقع طواف، در حال طواف میگفتن خدایا این خسارتی که به من رسید، خسارت مالی را دعا میکردن، این خسارت مالی که به من رسید خودت از باب لطف و کرم خودت جبران کن این خسارت. آقا امام صادق رسیدن، دست گذاشتن روی شانه پدر، پسرشون فرمود عزیزم این دعای تو مستجاب نمیشه، این که دعا میکنی خدایا این خسارت مرا جبران کن نمیشه. چرا؟ چون خدا به تو عقل داده. چرا مالت را در اختیار شخص شارب الخمر قرار دادی؟ آخه انسان بعضا یه کارهای انجام میده، کارها را با یعنی تقصیر و کوتاهی میکنند، بعد دعا میکنه که خدا یا این ضرر مرا جبران، خدا چنین ضررهایی را جبران نمیکنه. دعا در مواردی است که انسان کارش را عقلایی انجام داده، حالا این مشکلی پیدا شده، دعا میکند خدای سبحان این مشکل را توجه فرمودی حل میکنه. اما اونجایی که من مقصر هستم، کوتاهی کردم، مشورت کردم، بزرگی به من اینطور گفته، حالا بر علیه او بر خلاف نظر مشورتی انجام دادم، ضربه ای به من وارد شد، حالا دعا کنم خدایا خسارت مرا جبران کن. خداوند علی اعلی میفرماید من به تو عقل ندادم، مگه مشورت نکردی؟ چرا بر خلاف انجام دادی؟ امام صادق فرمودن عزیزم ضرر تو جبران شدنی نیست، چنین دعایی را نکن. بعد حضرت فرمودن پسرم مگر مؤمنین شهادت ندادن بر این که این شخص چی هست؟ شارب الخمر. وقتی که اونها شهادت دادن فصدقهم، اونها را چی کار کن؟ تصدیق کن. یعنی چه؟ یعنی اون آثاری که در این شهادت به نفع تو هست، اون آثار را مترتب کن. خب مؤمنین شهادت دادن آقا این شخص شارب الخمر، خب اینجا دو تا اثر داره، یک اثری توجه هر بودید به نه، یک اثری چی؟ بزنه. اثر به نفع این است که من حواسم رو جمع میکنم، یعنی دست این آقا پول نمیدم، اون کسی که علنی شرب الخمر کرده و مؤمنین شهادت دادن دیگه من دست پولم رو دست این نمیدم، یعنی این اثر به نفع. و اما یک اثری به ضرر است که مثلا من برم اینا معرفی به دادگاه بکنم، چه خب اینها رو مترتب نمیکنم. اما اون آثاری که به نفع احتیاطی هست، خب آثار احتیاطی رو مترتب کن دیگه، چه اشکالی داره؟ حضرت میفرمایند وقتی که مؤمنین آمده همچی حرفی زدن، اون آثاری که به نفع تو هست این آثار را ما احتیاط کن. حالا نمیخواد بگی این حتما 100% شارب الخمره، ولی بالاخره جای احتیاط هست، بالاخره تا نباشد چیزکی مردم نگوین چیزا، بالاخره یه چیز اینجا هست. خب همین تصدیق مؤمنین جا، یعنی آثار به نفع حواست باشه، یعنی یه احتیاطی کن بالاخره درباره چنین شخصی که یه همچین صحبت هایی هست، انسان عاقل احتیاط میکنه. خب اگر پول را نداده بودی تا عجب معمولی نهایتش این بود که سودی نکرده بودی، ولی خب حالا که پول را دادی دست چنین شخصی، سود که نکرده هیچی، اصل سرمایه هم از وی رفته دیگه. حضرت میفرماید اینجا تو اون آثار به نفع را بگید، البته آثار به ضرر را مترتب نکن، نگو حالا این باید حد بخورد، باید به دادگاه معرفی بشه، باید مثلا پشت سرش نماز نخوانی، آثار به ضرر را مترتب نکن، اما آثار به نفع را مترتب کن. این آثارش به نفع تو هست. چه اثری به نفع جناب اسماعیل بود؟ بفرمایید. اثرش اینه که احتیاط کنه دیگه، لاغر پولش دست اون نمیده. این احتیاط که دیگه مشکلی نداره. پس بنا ان علاهادا تلخص من ماذا تنا آیه مبارکه به حضون هیچ ربطی به حجیت خبر واحد ندارد، نه کلمه حضونش و نه کلمه یؤمنو که در اینجا وارد شده است. انتهى الكلام فی الآیات المبارکات. دلیل اول قائلین به حجیت خبر واحد آیات رو که این آیه پنجمی را بخوانیم اشاره بعد باید وارد بشویم در دلیل ثانی که در مانند روی هست. بسم الله الرحمن الرحیم. و منها آیت الاذن. آیه اذن این است که می‌فرماید و منهم الذین یؤذون النبی و منهم الذین یؤذون النبی و یقولون هو اذن قل اذن خیر لکم یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین. فانه این تقریب استدلال است. خب چجوری به این استدلال کنیم بر حجیت خبر واقع؟ فانه تبارک و تعالی خدای سبحان مدح نبیه مر فرمود پیامبر خودش را و انه یصدق المؤمنین تصدیق می کند مؤمنین را و تصدیق هم به معنای حجیت خبر می شود و قرنه زمین قرنه به تصدیق مؤمنین مقارن می شود تصدیق مؤمنین را به تصدیق این تعالی به این که همونطور که خدا را تصدیق می کند مؤمنین را هم چیه؟ پس معلوم شد تصدیق مؤمنین خیلی ارزشمنده و تصدیق هم به معنای چی میشه؟ حجیت خبر واحد میشه. کلمه اذن را دیگه ایشان نفرمودن. من مرحوم شیخ در رسائل اون کلمه اذن را هم بیان کردم. و فیه اولا در این استدلال یه اشکال به کلمه اذن، یه اشکال هم به کلمه چیه؟ تصدیقه. اولا انبو انما مدهو خدای سبحان مد کرد پیغمبر را و انبو اذن به این که پیغمبر گوش است و هو اذن سریع القطع، یعنی کسی که قطاع است، زود غیر متعارف برای او قطع حاصل می شود. لل عقل به قول غیر تعبدن، نه اینکه کسی که عقل می کند به قول غیر تعبدن که همون معنای چی باشه؟ حجیت خبر واحد. خب چرا اینجوری معنا کنیم؟ به خاطر اینکه آیه می خواد بگه این کلمه اذن پیغمبر را اذیت می کند، حجیت خبر مؤمن و خبر عادل که بله برای پیغمبر عیبی نیست که پیغمبر اذیت بشه. یه چیز معنا کنیم که پیغمبر را اذیت کنه، یعنی مارک بدی بر پیغمبر باشه. و ثانیا انه انما شنچلین است انما المراد به تصدیق این للمؤمنین هو ترتیب و خصوص الاثار التي تنفعهم. مراد از تصدیق ترتیب خصوص آثاری است که به نفع مؤمنین است. ولا تضر غیرهم و به ضرر غیر اونها نیست. لد تصدیق به ترتیب جمیع الاثار کما هو المطلوب فی باب حجیت الخبر الواحد. ترتیب جمیع آثار نیست، کما هو یعنی ترتیب جمیع الاثار مطلوب است در باب حجیت خبر. پس اینجا تصدیق معنای ترتیب خصوص آثار نافع است. خب از کجا میگی؟ دلیل شما برای این چیه؟ و یظهر ذلک ظاهر می شود. ذلک یعنی تصدیق خصوص آثار نافعه، این ظاهر می شود از کجا؟ از شأن نزول آیه من تصدیق هیل نمام، تصدیق رسول خدا برای اون منافق سخنچین که در خیمه اصحاب خودش پشت سر پیغمبر حرفی زد و یه آقایی از مؤمنین اونجا بود آمد و پیغمبر گفت، پیغمبر رو شخص رو احضار کردن و او قسم خورد در نظر رسول خدا که من چنین حرفی رسول خدا او را تصدیقش کردن و انهو تصدیق کردن نمام را و انهو یعنی به این که این نمام ما نمهو سخنچینی نکرده از بر علیه پیغمبر و تصدیق دلیل الله تعالی و پیغمبر تصدیق کرد خدای سبحان را به انهو نمهو چون آیه نازل شد. همین آیه نازل شد، پیغمبر اونجا منافق را تصدیق کرده، بعد اینجا هم کی را تصدیق کردن؟ خدا را تصدیق کردن که اون آبروی اون منافق را خدا ریخت. توجه فرمودید؟ خب پیغمبر وقتی که اون منافق را تصدیق کردن بفرمایید اونجا حجیت خبر منافق، یعنی پیغمبر و خبر منافق ترتیب جمیع الآثار را دادن، نه کرامت اخلاقی که رسول خدا وقتی او قسم خورد آبروی او را نریختن، آثاری که به نفع او بود چیکار کردن؟ مترتب کردن. کما هو هو یعنی تصدیق خصوص آثار نافعه
هو المراد از دو تا روایت، دو تا روایت هم که همینه، تصدیق بر اونجا به همین معنا هست. کما هو المراد من التصدیق فی قوله علیه السلام در روایت ابو بصیر فصدقه و کذبهم، اون مؤمن را تصدیق کن، ضمیر کذبهم میخوره به اون خمسین. فرمود اگر 50 نفر بر علیه برادر مؤمن شهادت دادن، 50 نفر را تکذیب کن، اون برادر مؤمن که میگه من این کار را انجام ندادم، او را چکار کن؟ تصدیقش کن. حیث قال امام فرمود علامه فی الخبر یا ابا محمد، ابا محمد همون عرضم حضور شما ابا بصیر، یا ابا محمد کذب سمعک و بصرک عن اخیک، چشم و گوشت را نسبت به برادر مؤمن تکذیب کن. یعنی اگر یه چیزی دیدی که کاری انجام داد با چشم خودت هم دیدی چیکار کن؟ تکذیب با چشم یعنی چی؟ یعنی حمله به صحت کن. یه کاری انجام داد ممکنه به نحو محرم باشد، ممکنه به نحو حلال باشد، کذب بصر کن یعنی نگو این کار حرام، اینا تا میشه حمله به چی کن؟ حمله به صحت. و سمع کن، چیزی هم شنیدی این رو هم حمله به صحت بکن. این کذب اینجا معنای حمله به صحت، کذب سمع کن و بصرک عن اخیک فهم شهد عندک خمسون قسامه، اگر شهادت داد نزد تو 50 نفر، قسامه این کسانی که قسم خوردن، انه قال قولا که این برادر مؤمن یه حرفی زده، و قال اون برادر مؤمن گفت لم اقوله، نه بابا من همچین حرفی نزدم، فصدقه ولی و صدقه فیکون و مراده، روایت تمام شد. حالا صاحب کفایی میباید یکون و مراده او میبوده باشد، مراد امام علیه السلام تصدیقه او به ما ینفعه و لا یضرهم، تصدیق اون برادر مؤمن به اون چیزی که به نفع برادر مؤمنه و لا یضرهم، به ضرر اون 50 نفر نباشد، و تکذیب اون، تکذیب 50 نفر فی ما یضره، در اون چیزی که به ضرر برادر مؤمنه و لا ینفعهم، و به نفع اون 50 نفر نیم، و الا و الا اگر منظور چی باشه تصدیق ترتیب جمیع آثار به معنای حجیت باشه، فکیفه یحکم به تصدیق الواحد و تکذیب 50، چجوری میشه بگیم یه نفر خبرش حجت شده و 50 نفر خبرشون چیه غیر حجت؟ هم که نمیدونم من چی حرفی رو بزنید. بس بنا ان علی هذا، اینجا تصدیق به معنای ترتیب جمیع آثار به معنای حجیت نیست، به معنای اون خصوص آثار نافعه. و ها کذا، مورد دوم، و ها کذا المراد به تصدیق المؤمنین فی قصه اسماعیل، در قصه جناب اسماعیل که براتون عرض کردیم، اونجا هم تصدیق به معنای آثاری است که به نفع این شخص است و به ضرر اون نباشد. الا ما ذکرنا انتهى الكلام فی الدلیل الاول للقائلین به حجیت الخبر الواحد، و نشرح الکلام فی الدلیل الثانی، دلیل دوم قائلین به حجیت خبر واحد روایات است. کسانی که قائل شدن خبر عادل حجت است به ادله اربعه تمسک کردن، دلیل اولشون همین چی بود؟ آیات. دلیل دوم روایات است. صاحب کفایه اجمالا می‌فرماید قائلین به خبر واحد به توائفی از روایات تمسک کردن، از این توائف فهمیده می شود چی فهمیده می شود؟ حجیت خبر واحد. نفرموده این توائف چیه، ولی محشین بیان کردن ما هم با سرعت اجمالا این توائف 4 طائفه هست که در روایات ما هست، 4 تا روایت نه 4 تا طائفه، یعنی هر بخشی که میگیم در 7-8-10 تا روایت در این بخش وجود داره. طائفه اولا، طائفه اولا روایاتی است که دلالت می‌کند بر این که روایت از امام سوال می‌کردند چه شخصی سفه است که من روایات شما را از او بپذیرم، امام معین می‌کرد. مثلا حضرت فرمود زکریا ابن آدم سفتون، یونس ابن عبدالرحمن سفتون، محمد ابن مسلم سفتون، خود معاد مدینه که عنه. حضرت می‌فرمود دستورات دین را از این آقا بگید. اینها روایاتش متعدده ها، این طائفه اولا. خب فرموده این دلالت میکنه برای اینکه خبر واحد حجت هست دیگه، که امام اون شخص سقه را مشخص کردن. اگر خبر سقه و خبر عادل حجت، بگید حجت، تعیین شخص چه دردی میکنه؟ خب تعیین شد، خب شبه فایده ای داره. این یه طائفه.
طائفه ثانیه روایاتی است که به صورت کلی میفرماید خبر صدق حجت است، شخصی را معین نمی‌کند. مثلا یه روایتی داریم به این مضمون، چند تا روایت داریم. امام فرمود لا عذر لأحد، این جمله جمله معروفی است، لا عذر لأحد من موالینا فی تشکیک فی ما یروی عن ناطقاتنا، لا عذر لأحد من موالینا، هیچ از موالیان ما عذری ندارد که چیکار کنن؟ فی تشکیک، در این که تشکیک کنن، در چی تشکیک کنن؟ فی ما یروی عن ناطقاتنا، اون چیزهایی که ثقه های ما نمیدونن بیا در اونها تشکیک کنن. خب الان در اینجا این هم چند تا روایت به این مضمون داریم، اینجا دلالت میکند که خبر افراد صده جای تشکیک، جای تشکیک ندارد. خب این حجت است که جای تشکیک ندارد دیگه. این هم فرق طائفه دوم با اولا معلوم شد دیگه، در طائفه اولا اشخاص بودن، طائفه ثانی کبرای کلی است، به شخصی نظر ندارد، قاعده کلی را امام بیان می‌کند. طائفه ثالث اخبار علاجیه است. اخبار علاجیه یعنی روایاتی که دلالت میکند که ما با خبر این متعارضه چه کار باید بکنیم، علاج تعارض، بهش میگن اخبار علاجیه، یعنی مشکلی تعارض را ما چجوری حل کنیم. گفتن اخبار علاجیه دلالت میکند بر این که خبر واحد حجت است. چجوری؟ فرمودن به خاطر این که وقتی که این روایت میگه تعارض را اینطور حل کن، معلوم میشود که اگر این روایت معارض نداشت خودش حجت بود دیگه. اخباری که راه علاج را به ما نشان میدهد، تعارض را اینجوری حل کن، پس معلوم میشه لولت تعارض این روایت چی بوده؟ حجت بوده دیگه. به دلالت التزامی اخبار علاجیه حجیت خبر واحد را به ما میرساند. این هم طائفه چندم شد، ثالثه. و اما طائفه رابعه، روایات فراوانی داریم که دلالت می کند بر ثواب حفظ روایات، نوشتن روایات، پخش کردن روایات. هم حفظ روایات ثواب دارد، هم نوشتن روایات ثواب دارد، بفرمایید هم نشر اونها ثواب دارد. خب اگر خبر واحد حجت نباشد من چجوری حفظ بکنم؟ چون ما خبر متخبرهای ما کمی متواتر که نیست، روایات که من خواهم حفظ کنم مثلا از رسول خدا نقل شده، من حفظ من امتی 40 حدیثاً بعثه الله یوم القیامت فقیها، هر کس از امت من 40 تا حدیث را حفظ کنه روز قیامت خدا او را در زمره فقها محشور خواهد کرد. خب 40 حدیثن 40 حدیث، میگه ما 40 حدیث متواتر داریم اصلا توجه هم. خب قطعا منظور از این حدیث در اینجا میشه چی؟ خبر واحد، چون ما خبر متواتر خیلی کم داریم، اخبار متواتر ما کم هستن. پس این روایتی که تشویق میکند به حفظ، تشویق میکند به نوشتن، تشویق میکند به پخش کردن، قاعدتا اینها منظور معصومین علیهم السلام چی میشه؟ به فرمای خبر واحد، چون خبر متواتر خیلی کم داریم که توجه فرمودید، یا خبر محفوف به قرینه قطعی کم داریم. پس بناءً علی هذا اینم میشه طائفه رابعه. مجموع این طوائف اربع دلالت میکند بر این که خبر واحد چیه؟ حجت. این دلیل دومی است که قائلین حجیت خبر واحد بیان کردن، ولیکن بر این دلیل دوم اشکال شده، اشکال کردن بر این دلیل دوم، گفتن این روایاتی که شما بیان کردید همه خودش خبر واحد است و استدلال به خبر واحد بر حجیت خبر واحد واضح ترین مصداق دور است. این دور میشه، یعنی حجیت خبر واحد متوقع، چون همه اینها تک تک خبر واحد هست، چون متواتر که نیستن اینها، این روایات متواتر نیستن، درست طوائف متعددی هستن اما تواتری ندارد. چون که تواتر ندارد، پس بنا ان علی هذا الاساس این استدلال به این روایات استدلال دوری است، یعنی با خبر واحد اثبات کنیم چی را؟ حجیت خبر واحد را. و هذا من اوضح مصادیق الدور. و اما الجواب، صاحب کفایه جواب میدهد، خلاصه اشرامی هم توضیح میخواهد، صاحب کفایه میفرماید این روایات تواتر اجمالی دارد، خبر واحد نیست، تواتر اجمالی دارد. توضیح زاده، توضیح این مطلب این است که علما امام فرمودن در علم اصول ما تواتر سرم داریم، تواتر لفظی، تواتر معنوی، تواتر چی؟ اجمالی. خب هر کدوم رو تعریف کنیم، مثال بزنیم. تواتر لفظی اونجا هست که یک خبر عین الفاظ و کلماتش به صورت تواتر نقل شده باشه، عین کلمات. مثلا فرض بفرمایید حدیث قدیر من کنت مولا و هادا علی نون مولا، این تواتر لفظی دارد، یعنی یک کلمه کم و زیاد نیست، عین کلماتی است که از لسان مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله به دست ما رسیدن. یا مثلا حدیث منزله یا علی انت منی به منزله هارون من موسی، این تواتر عین الفاظ رسول خدا که متجاوز از صدها نفر از اصحاب پیغمبر این را نقل کردند. خب این چه تواتر لفظی؟ اسم دوم تواتر معنوی. تواتر معنوی تعریفش چیه؟ هرگاه الفاظ روایات مختلف بشه، الفاظ مختلف است ولی مضمون تمام اینها یک چیز، الفاظش مختلفه ولی مضمون و معنای اینها یک چیز، اینو بهش میگیم چی؟ تواتر معنوی. معالم مثال میزدن، صاحبان رحمت الله علیه مثال به چی میزدن؟ شجاعت امیرالمؤمنین. میفرمود شجاعت امیرالمؤمنین متواتر معنوی است، الفاظش مختلفه. مثلا یکی مال جنگ بدره، یکی مال جنگ احده، یکی مال جنگ احزابه. تازه همون هایی که بعد را نقل کردن مختلف نقل کردن. بعضی ها گفتن امیرالمؤمنین مثلا 30 نفر را کشتن، بعضی ها میگن 20 نفر را کشتن. در جنگ احد، در جنگ احزاب این نقل ها همه مختلفه، ولی همه اینها به یک مضمون دلالت میکنن و اون چیه؟ شجاعت مولا و امیرالمؤمنین علیه السلام. اسم این داره چی؟ تواتر معنوی. و اما اسم ثالث تواتر اجمالی. این تعریفش چیه؟ هرگاه الفاظ مختلف بشود، معانی هم مختلف، یعنی قدر جامعی وجود ندارد، نه در الفاظ نه در معانی، ولیکن ما علم اجمالی داریم که قطعاً از این روایات بعضیاش صادر شده است، این بهش میگیم چی؟ تواتر اجمالی. اجمالی یعنی علم اجمالی داریم، نمیدونیم کدومها، ولی یقین داریم که همه اینها باطل نیست، یقین داریم که همه اینها باطل نیست و یقین داریم که قطعاً بعضی از اینها صادر شده است از معصوم سلام الله علیه. اینو بهش میگیم چی؟ تواتر. هرگاه علم اجمالی به صدور بعضی از روایات داشته باشیم، این روایات اینجا اسمش را میدارن چی؟ تواتر اجمالی. پس ممکنه یه جا تواتر لفظی باشه، یه جا تواتر چی باشه و یه جا تواتر. خب حالا که این مقدمه روشن شد، بیان درمان هم صاحب الکفایه به مستشکل جواب میدن، میگه شما گفتید این تواتر چهارگانه متواتر نیستن، خبر واقعیت هستن. صاحب کفایه اعلی الله مقامه شریف میفرمونه این طوائف اربع تواتر لفظی ندارد، تواتر معنوی هم ولیکن تواتر اجمالی. ما یقین داریم توی این طوائف اربع که شاید متضمن 200-300 تا روایته همه اینها باطل نیست، یقیناً و قطعاً یکی از اینها صادر شده است از معصوم، یا چند تای از اینها از من، نمیتونیم همه این طوائف اربع را نستعجیل و بالله مثلا دور بریزیم و اینها را همه را حذف بکنیم، نه همچی چیزی نمیشه. پس بنابراین این روایات استدلال به خبر واحد بر حجیت خبر واحد نیست، بلکه استدلال به خبر متواتر است بر حجیت خبر غایت الام. تواترش تواتر چیه؟ اجمالی است، تواتر لفظی یا معنوی. خب این جواب را که صاحب کفایه یه اشکالی وارد میشه، این قول خوب دقت کنید، این قول دقیقی است. برای اینکه این انقدر روشن بشه، این مقدمه بیرونی را خدمت شما عرض می‌کنم. در باب تواتر اجمالی، چون ما علم تفصیلی نداریم که کدوم روایت از امام صادر شده، بلکه علم چی داریم؟ علم علما فرمودند در باب تواتر اجمالی باید قدر متیقن را بگیریم، یعنی اون روایتی که مضمونش از همه اخصه که یقین داری 100% دیگه این ثابت شده. در باب تواتر اجمالی چون ما علم تفصیلی نداریم که این روایت یا این روایت از امام صادر شده که به مضمون او عقد کنیم، بلکه ما چی داریم؟ علم در باب علم اجمالی من نمیدونم به هر روایتی از این طوائف اربع، باید بیام توی این طوائف اربع اون روایتی که از همه اخص است، یعنی قدر متیقن است، توجه هم همون را می توانم تمسک کنم. خب طبق این معنا مستشکلی طور میگه، میگه شما صاحب الکفایه گفتید این روایات تواتر اجماعی داره، سلم ناقبوله، ولی خب اگر این طور باشد ما باید به قدر متیقن تمسک کنیم. قدر متیقن چیه؟ اون روایتی که از همه اخصه، یعنی حجیت خبر عادلی که این خبر عادل مشهور بهش عملی کرده باشد توجه، و شاهدی از کتاب الله بر او باشد، چون در بین این روایات همچین قیدهایی ذکر شده که خبری حجت است که شاهدی از کتاب الله داشته باشد، خبری حجت است که مشهور به او عمل کرده باشد. خب اگر اینطور باشه این با مدعای شما که حجیت خبر ثقه است خیلی فاصله داره. شما میخواد بگید خبر ثقه حتی عادل هم نه، میدونید فرق است بین ثقه و عادل دیگه. عادل یعنی کسی که ملکه تمراه دارد اونا انجام نمیدن، ولی ثقه یعنی کسی که دروغ فقط نمیگه، ممکنه شارو خان باشه ولی دروغ نمیگه. میدانیم آدمی است که یک کلمه دروغ نمیگه. علما در باب خبر واحد نظرشون اینه، میگن خبر ثقه حجت است، یعنی کسی که دروغ نمیگه، لازم نیست عدالت، همین ثقه باشد برای ما کافی است. میرسیم بعدا ان شاء الله اینو مفصل‌تر بحث خواهیم کرد. خب شما مدعاتون در باب خبر حجیت خبر چیه؟ نهایتاً حالا میگیم خبر عادل، ولی اگر به تواتر اجمالی تمسک کنید باید به قدر متیقن عرض کنید، و قدر متیقن خبر عادلی که مشهور بهش عمل کرده باشه، شاهدی هم از کتاب الله بر او وجود داشته باشه. و عین هذا من مدعاکم، این کجا؟ مدعای شما کجا؟ پس تواتر اجمالی مدعای شما را ثابت نمی‌کنه. قلت و در جواب صاحب کفایه میفرماید این اشکال شما، خوب دقت کنید، میفرماید این اشکال شما زمانی وارد است که ما در بین طوائف اربع این روایت اخصی نداشته باشیم. خوب دقت کنید چی میگه صاحب کفایه، میفرماید این اشکال شما وقتی وارد است که ما در طوائف اربع روایت اخصی با همین شرایط، یعنی عادل و بفرمایید مشروع بهش و شاهد از کتاب الله داشته باشه، و اون روایت اخص دلالت بر حجیت خبر ثقه نداشته باشه، در حالی که ما در طوائف اربع روایتی داریم. صاحب کفایه می‌فرمایید روایتی داریم که تمام این شرایطو داره، یعنی هم عادل است، بگید هم مشهور بهش، و هم شاهدی از کتاب الله داره، و اون روایت توی همین طوائف اربع و او دلالت می‌کند بر حجیت خبر مطلق ثقه. خب برای ما کافیه دیگه، چون از تواتر اجمالی حجیت چی استفاده شد؟ روایتی که چند تا شرط داشته باشه؟ سه تا شرط، عادل و مشهور و مطابق با چی باشه؟ خب در طوائف اربع ما روایتی داریم که هر سه شرط را دارد، خود اون روایتی که این سه شرط را دارد دلالت می کند که مطلق خبر ثقه چیه؟ حجیت. پس دیگه این اشکال وارد نمیشه. بناهن ادام آزن اساس شما اشکال کردید قدر متیقن، جواب ما این است که ما در طوائف اربع روایتی داریم عین همین قدر متیقن است، و این روایت دلالت می کند بر حجیت مطلق خبر ثقه، یعنی دیگه شرطی برای او بیان نکرد، پس قطعا خبر ثقه مطلقا چی می شود؟ حجت می شود. آخرش که فهم می زند زاد بعد که این فرمایش داره و فهم من هم آتبا حکیم در حاشیه‌ای که بر کفایه دارد حقایق الاصول فهم را اینطور معنا می‌کنند، این که صاحب کفایه فرمود یه روایتی داریم در طوائف اربع با همین سه شرط، عادل و مشهور و مطابق کتاب الله، و اون روایت دلالت می‌کند که مطلق خبر ثقه حجت است، می‌فرماید ما چنین روایتی در این طوائف اربع نداریم. این صرف یه ادعا نیست که صاحب کفایه فرمود، می‌فرماید لم اجد حاضر روایت به حال مضمون، روایتی که این سه تا شرط داشته باشه و در این حال دلالت هم بکنه در حجیت مطلق خبر ثقه که این اشکال برطرف بشود، می‌فرماید چنین چیزی وجود ندارد. این چیزی که صاحب کفایه در اینجا بیان فرموده است، اینم وجه فهم، اینجا هم دلیل دوم از ادله اربعه تمام می‌شود. پنج دقیقه وقت داریم، انشاءالله این را سریع تطبیقش کنیم، مشکلی نیست، عبارت های ساده است. فصلون فی الاخبار الذی دلت علی اعتبار اخبار الآحاد، روایاتی که این دلیل دوم از ادله اربعه بر حجیت خبر واحد، وحیه یعنی این اخبار و این کان طوائفه کثیره. چند طائفه بود؟ کمایت هر روم مراجعت الوسائل کتاب وسائل شیعه و غیرها مستدرک الوسائل به هارون الانواع جوامع حدیثی که ما داریم اینها این دارو جمع کردن. الا انه یشکل الاستدلال بها، اشکال شده از استدلال بها یعنی به این طوائف علا حجیت الاخبار الاحاد اشکال شده به انها، به اینکه این طوائف خودش اخبار آحاده. اینها چی هستن؟ خودش خبر استدلال به خبر واحد. بر حجیت خبر واحد دورون صریح و واضحون. چرا خبر واحده؟ این تعلیل خبر واحد. چرا اینا خبر واحد هم؟ گفته فإنها یعنی این طوائف غیر متفقت على لفظ ولا على معنا، نه اتفاق بر لفظ دارد نه بر معنا. فتكون متواترة لفظا او معنا، لفظ نشش مرتبه ها، متواتر لفظی میخورد به اتفاق بر لفظ، معنوی میخورد به اون اتفاق بر معنا. ولکنه صاحب کمال، لکنه یعنی لکن این اشکال مندت او به انها به این طوائف و این کانت کداله، کداله یعنی لا تواتر معنوی و لا تواتر چی؟ لفظی. الا انها متواترتون اجماله، تواتر اجمالی توضیح میدن. چرا متواتر اجمالی ضرورت؟ چون که بدیهیست انه یعلم اجمالا، علم اجمالی داریم به صدور بعضها منهم علیهم السلام. علم اجمالی قطعا بعضی از اینها از امام چیه؟ نمیتونیم همه این طوائف هر بعرا دروغ بدانیم و خلاف بدانیم. پس تواتر چی ثابت میشه؟ تواتر؟ خب اونجا همون اشکال میاد. خب اگر تواتر اجمالی شما باید عرض کنید به قدره و قدر متیقن با مدعای شما در حجیت خبر واقع فاصله زیاد داره جواب میدن. به صورت این بود نه فرمود آمدی دخل دخل مقدره، الان داره او را جواب میدن این عبارت. و قضیته او، گفتیم قضیه در عبارت کفایی همیشه معنای چیه؟ مقتضا. قضیته او یعنی مقتضا، او یعنی مقتضای تواتر اجمالی. و قضیته او یعنی مقتضای این تواتر اجمالی. و امکانه همون قدر متعقن و امکان حجیت خبر، اگرچه مقتضای تواتر اجمالی حجیت خبری است که دل علی حجیته اخصها مضمونا، دلالت کند بر اون حجیت اون خبر اخص، یعنی اخص الاخبار اخص مضمونا، همون چی میشه؟ قدر متعقن. مقتضای تواتر اجمالی این است که کدوم روایت حجت میشود؟ روایتی که چند تا شرط داشته باشه، سه تا: عادل، مشهور، شاهدی از کتاب الله بر او وجود. مقتضاش اگر چه این است، الا حالا میخواد جواب بده، الا انه یتعدا عنه، الا این که شنچرین است تعدی می شود، عنه یعنی از اون اخص، از اون اخص تعدی می شود. در چه صورتی؟ فی ما اذا کان بینها، در اون جایی که بوده باشد، بینها یعنی بین این طوائف، ما کان یعنی خبری که بوده باشد، به هاده خصوصیه یعنی ستا شرط را داشته باشه، و قدم علا حجیت ما کان اون روایتی که ستا شرط داره که یقین داریم که این حجته، او دلالت کند بر حجیت چی؟ اعم، یعنی مطلق خبر سره، ولو این ستا شرط را چیه؟ نداشته باشه. خب در این صورت دیگه مشکل چی میشه؟ حل میشه دیگه. خب هم خب ما این روایت را در تقاف عرب با این خصوصیت داشته باشیم از کجا نداریم، فلذا این جواب صاحب کفایه ناتمام می شود. والحمدلله.
الان هم به نفع هم به ضرره. این مؤمنی که میاد خبر میده منافق، موزدین خبر علیه این هم حضرت تصدیق میکنن، بعد که منافق بیاد بگه من هم یه چیزی نگفتم اونم تصدیق
بعد.
پس هم تصدیق خبر لحظه هم علیه هم علیه منافق. این خبر اولی که مؤمن داد که این منافق مرسل مرحزت
منافق که نبود، که منافق همه خبری نداده بود، اول این آمد خبر داد. ببینید تمامه اگه دوتایی با هم خبر داده بودن اف شما بودن، اول این آقا آمده یه حرفی را داده به مقتضای ایمان پیغمبر ترتیب اثر داده خبر اون منافق او رفت، اون خبرشو داد و پیغمبر شخصی را فرستادن دنبال او چون ترتیب اثر داده بودن به اون خبر. این شخص آمد خب اون حرفی را داده پیغمبر را اینو تصدیقش کرد. الان اینجا پیغمبر در تصدیق خبر اول منافق که نبود، همون چیزی نبود، چه بس هم ممکن بود اینم بیاد و بپذیره بگه بله من همچین حرفی زدم و معذرت میخوام. پیغمبر در خبر اولی تصدیق کرد مؤمن اولی را، یعنی به نفع او کار کرد. در خبر دوم هم چیکار کردن؟ به نفع این شخص دوم. من تا در خبر اولی اگرچه نتیجهش به ضرر این منافق میشد، ولی منافق هنوز اون موقع چیزی از خودش نگفت، بعد که آمد از خودش دفاع کرد، پس به خودش دفاع شروع کرد.
خبر مغایر به خود خبر مخبر.
بله بله.
به خبر خود مخبر و علیه مخبر.
بله.
در و علیه غیر.
بله دیگه. اون آقا
تأکید از کجا میاد؟
بله.
چرا تأکید؟
چون خبر مخبر. خاطر اینکه چون مضمون این آیه شریفه اون کرامت اخلاقی رسول خدا رو می‌خواد بگیره. این کرامت هم به همون مخبر برمیگرده دیگه. چون اگر بر علیه شخص دیگه باشه، خب درسته به نفع اینه، ولی به ضرر شخص دیگری خواهد بود.
میگم تو خبر اول اینجوریه.
میگم خب نظر رسول خدا بر این بود که این شخص، یعنی شخصی که اومده، مؤمنی که اومده این خبر را داده، حضرت خبر او را پذیرفتن. منافقا هنوز از خوش دفاع نکرد، چون ممکن بود این بیاد و بعدم بگه بله من چیکاری کردم. توجه فرمودید. بنا ان علاوه، یعنی در واقع آیه کریمه ناظر به خود همون مخبره. جای دیگه اش کار نداره.
که منافق اکثر اخوندن دلیل داریم است که علی هم تصدیق کرد.
بله.
تو خبر اول.
نه ببینید تصدیق در اون جایی است که پیغمبر رو احضار نکنن. دید که بفرستن بگن برو اینو مثلا تعذیبش کن. ولی همین که پیغمبر رو احضار کردن، یعنی بهش بها دادن دیگه. و از خودش سوال کردن که شما چه حرفی زدی؟ یعنی در واقع پیغمبر حیثیت او رو از بین، چون اگر اولی رو پیغمبر کامل تصدیق کرده بودن، دیگه این شخص دوم رو احضار نمی کردن. در طبق همون حرف اولی امیر المؤمنین شخص دیگه می فتن و می گفتن برو اونو مثلا تعذیرش کن، ادبش کن مثلا که این کارو کرده، ولی پیغمبر رو احضار کردن. اونم مرخصش کردن، از خودش پرسیدن شما هم چیزی گفتن؟ شما هم چیزی نگفتن؟ پیغمبر به خاطر حفظ آبروی او تصدیقش کردن، فقط خب برید شما مثلا. بعد آیه نازل شد که اینها اینطور هست.